ساله مانده نباشی. سلام و خوش آمدید. ساعت 6 و نیم به وقت کابل است. رادیو آزادی را روی امواج متوسط 12.96 و FM 100.5 میشنوید. من مصطفی صدیقی با تیم خبری ما در این نیم ساعت با تازه ترین های افغانستان و جهان با شماستیم. آیا جاسوسان خارجی در داخل سکتور مخابرات افغانستان موجودند؟ در اول همین مجموعه خبری گزارش در این مورد با شما خواهیم داشت. گزارش های جالب دیگر هم داریم. برمیگردم با فهرست کاملتر داشته های مجله خبری. اما حالا در شروع به این تازه ترین خبرهای افغانستان منطقه و جهان را از سلطان محمد سرور بشنویم.
در اثر ریزش برف سنگین در بامیان ده ها مسافر و تعداد از وسایط گیر ماندند. افراد مسلح امروز بر یک مرکز پلیس در شمال غرب پاکستان حمله کردند که در نتیجه سه تن از مهاجمان کشته شدند و حداقل سه پلیس زخمی گردیدند. حداقل 50 نفر امروز در شهر بصره در جنوب عراق کشته شدند. تفصیل اخبار. در اثر ریزش برف سنگین در بامیان ده ها مسافر و تعداد از وسایط در کوتل شاتوی این ولایت گیر ماندند. عبدالرحمن احمدی سخنگوی ولایت بامیان میگوید
امروز مکمل کوتل شاتو برای عبور مرور وسایط بسته بوده که متاسفانه تعدادی 8 اراده موتر همراه با مسافرینشون در دو طرف کوتل موترها گیر مانده. گفتن گمدتن مسافرین ولایت دایکندی اینا هستند.
کوتل شاتوی میان ولسوالی های یکاولنگ و پنجاب ولایت بامیان موقعیت دارد. گزارش ها می رسانند که یک هلیکوپتر نیروهای بین المللی در ولایت لوگر سقوط کرده است. دکتر عبدالولی وکیل رئیس شورای ولایتی لوگر به رادیو آزادی گفت که نیروهای ائتلاف بین المللی مستقر در این ولایت در صحبت با او تایید کردند که یک هلیکوپتر آنان بنابر دلایل نامعلوم ظهر امروز در ولسوالی برک سقوط نموده است. نیروهای بین المللی مستقر در افغانستان تاکنون در زمینه تبصره رسمی نکردند. وزارت داخله افغانستان میگوید سه تن از افرادی که متهم به شکنجه نوروز 15 ساله به نام سحر گلند به نهادهای عدلی و قضایی معرفی شدند. صدیق صدیقی سخنگوی وزارت داخله افغانستان امروز به رادیو آزادی گفت که تلاش‌های جدی به هدف گرفتاری شوهر سحر گل که عامل اصلی خشونت علیه او به حساب می‌آید نیز ادامه دارد.
مادر شوهر سحر گل و شوهرش با پدر شوهرش کسایی هستند که به ارتباط قضیه خانم سحرگل بازداشت شدند و به ارگان‌های عدلی و قضایی تسلیم داده شدند.
جزئیات بیشتر این خبر را خلال برنامه خواهید شنید. رادیو آزادی. اخبار رادیو آزادی را با تحولات و رویدادهای منطقه و جهان دنبال می‌کنیم. افراد مسلح امروز بر یک مرکز پلیس در شمال غرب پاکستان حمله کردند که در نتیجه سه تن از مهاجمان کشته شدند و حداقل سه پلیس زخمی گردیدند. حمله هنگام آغاز شد که حداقل یک مهاجم انتحاری خود را منفجر ساخت و مهاجمان دیگر با استفاده از اسلحه خودکار و راکت اندازها بر این مرکز پلیس در دیره اسماعیل خان حمله کردند. مقامات برطانیه و پاکستان گزارش‌های را رد نمودند که گویا صدر اعظم پاکستان در یک پیام تلفنی هیجانی به سفیر برطانیه در مورد خطر اجتناب ناپذیر کودتا در این کشور صحبت کرده است. در یک مطلبی که روز جمعه توسط اسوسییتد پرس به نشر رسید از قبل منابع نامعلوم نوشته شده است که صدر اعظم پاکستان یوسف رضا گیلانی از سفیر برطانیه آدم تامسون خواسته که این کشور به حکومت متزلزل پاکستان کمک کند. سخنگوی گیلانی اکرم شهیدی با CNN گفت این خبر کاملا غلط است و صدر اعظم در این مورد هیچ گونه صحبت با سفیر برتانیا نداشته است. سخنگوی سفارت برتانیا هم گفته است که چنین تماس تلفنی هرگز صورت نگرفته و از خبرگزاری اسوسییتد پرس خواست که رد این خبر خود را به نشر برساند. ایالات متحده آمریکا به ایران هشدار داده که جریان نفت از تنگی هرمز را اخلال نکند. مقامات قوای بحری آمریکا میگویند که در وقایع جداگانه کشتی‌های سریع السیر ایرانی که هر یک مسلح بودند با کشتی‌های حربی آمریکا در نزدیکی هرمز و شمال خلیج روبرو شدند، اما کدام فیری صورت نگرفت و کشتی‌های ایرانی عقب رفتند. حداقل 50 نفر امروز در شهر بصره در جنوب عراق هنگام کشته شدند که یک مهاجم انتحاری که خود را پلیس نشان داد، یک گروه از زائران شیعه را هدف قرار داد. دکتر ریاض عبدالامیر، رئیس اداره صحت عامه بصره، تایید کرد که حداقل 50 نفر در این حمله کشته شده اند و در حدود 100 نفر دیگر زخمی هستند. تونس سال روز انقلاب در این کشور را که رژیم زین العابدین بن علی را سرنگون ساخت تجلیل میکند. بن علی به تاریخ 14 جنوری سال گذشته بعد از آن به عربستان سعودی فرار کرد که خودسوزی یک ماه قبل یک میوه فروش دورگرد باعث تظاهرات وسیع در این کشور شد. صدها نفر امروز در مرکز پایتخت این کشور گرد هم آمده برای کاریابی، آزادی و کرامت انسانی شعار دادند و گفتند که به مبارزه خود ادامه میدهند. و محمد البرادی امروز گفت از نامزدی برای انتخابات ریاست جمهوری آینده در مصر منصرف می شود. او که برنده جایزه نوبل می باشد در یک اعلامیه خود گفت که به خاطر این تصمیم را گرفته است که شورای نظامی بر سر اقتدار در مصر مسیر پیشین خود را چنان ادامه می دهد که گویا کدام انقلاب در مصر رخ نداده باشد. پایان اخبار.
تشکر که رادیو آزادی رو میشنوین. ما از هفت صبح تا هفت شام در هفت روز هفته با شما ایم. در ادامه این مجله خبری هم با آزادی باشید و از اینها بشنوید. یک تعداد از چهره های برجسته افغان گفتند که از مذاکرات احتمالی صلح با طالبان که از حمایت امریکا برخوردار است پشتیبانی میکنند، اما باید در این گفتگوها شامل ساخته شوند. مصاحبه داریم با محمد محقق، رهبر حزب وحدت مردم افغانستان.
ما به این مسئله موافق هستیم که امریکا یا جامعه جهانی از مهمیت دیگری بکنه بین طالبا و بین دیگر طرف ها، یعنی تنها ما حکومت را هم کافی نمیدونیم.
تحول نو در قصه سحرگل نوروسه که در بغلان شکنجه شده بود، وزارت داخله افغانستان چه کرده است؟
مادر شوهر سهرگل و شوهرش با پدر شوهرش کسایی هستند که به ثبات قیدی خانم سهرگل بازداشت شدند و به ارگان‌های عدلی و قضایی تسلیم داده شدند.
آیا جاسوسان خارجی در داخل سکتور مخابرات افغانستان موجودند؟ از سرپرست وزارت مخابرات بشنوید.
تروس پوری موش صرف دو داسی یو یا دو داسی حالات درلودل چی آغا دی پاکستان تباو او پو زموش پوی یو شرکت کی دلتا کار کرو.
در تحولات منطقه میشنوید که رهبران نظامی و ملکی پاکستان امروز در عقب درهای بستر و حصول تازه هماهنگی با امریکا و ناتو گفتگو میکنند. با رادیو آزادی باشید. با این قصه خبری شروع میکنیم که وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی افغانستان از احتمال موجودیت عناصر شبکه‌های استخباراتی خارجی در سکتور مخابرات افغانستان خبر می‌دهد. انجینیر امیرزای سنگین، سرپرست این وزارت، در صحبتش با رادیو آزادی گفت که تا اکنون دو تبعه پاکستانی به اتهام انجام فعالیت‌های استخباراتی شناسایی و از کار در سکتور مخابراتی کشور برطرف شدند. حالا جزئیات بیشتر در این مورد را از سید فتی محمد بها از کابل بشنوید.
نگرانی ها در مورد نفوذ استخبارات کشورهای منطقه نه تنها در ادارات امنیتی افغانستان وجود دارند، بلکه در این اواخر چنین نگرانی ها در شبکه های مخابراتی این کشور نیز به میان آمدند. انجینیر امیرزای سنگین، سرپرست وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی افغانستان، نفوذ افراد مربوط به حلقات استخباراتی خارجی در سکتور مخابراتی این کشور را رد نمی کند. اما آقای سنگین میگوید که تمام اتباع خارجی که در پست های بلند نهادهای مخابراتی کشور کار میکنند زیر نظارت اداره امنیت ملی قرار دارند. آقای سنگین در یک صحبت اختصاصی با رادیو آزادی از برکناری دو تبعه پاکستانی از سکتور مخابراتی افغانستان خبر داد که متهم به اجرای فعالیت‌های استخباراتی بودند.
دیر کم نفر پد شرکتو کی خارجی کارمندان شته چیز نه کلیدی وظایف اجرا کوي.
شمار کارمندان خارجی در این شرکت ها بسیار کم است که برخی آنها وظایف کلیدی را به پیش میبرند. بله، چرا نه، حتما آنها اجنت ها را با لباس ها و در بخش های مختلف میفرستند و این مسئله واضح است که آنان فعلا هم در اینجا موجودند. اما در بخش مخابرات ما صرف یکی دو نفر را داشتیم که اتباع پاکستان بودند و در یک شرکت ما در اینجا کار میکردند.
پاکستان تبعو او زموش پوی یه شرکت که دلتا کار کرد.
اما سرپرست وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی افغانستان واضح نساخت که این اتباعی پاکستانی مصروف چگونه فعالیت‌های استخباراتی بودند و در کدام شرکت مخابراتی این کشور وظیفه اجرا می‌کردند. از سوی دیگر مقام‌های این وزارت ادعا می‌کنند که مکالمات تلفنی در افغانستان و خصوص مکالمات مقام‌های بلند رتبه دولتی کاملاً محفوظ است و حتی کارمندان خود شرکت‌های مخابراتی هم نمی‌توانند آن را بشنوند. اما برخی از آگاهان امور امنیتی این ادعای مقام‌های وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی افغانستان را رد می‌کنند. جنرال عتیق الله امرخیل یکی از این آگاهان بر رادیو آزادی گفت که کارمندان خارجی در شرکت‌های مخابراتی کشور توانایی دسترسی به همه مکالمات تلفنی را دارند.
کسانی که در خود دیزگاه کار میکنه غلام از اشخاص و افراد مسلکی هستند. این خود یک محوری خاصی نداره که در یک محوری خاصی نه محوری علایده گپ میزن. محوره یک محوره و سیستم یک سیستم است. پس اینا به هر قیمتی که میزنی فکر میکنید اینا دسترسی پیدا میکنه. پیش از این هیچ امکان نداره که محرم باشه.
با گفته مسئولان اداره تنظیم خدمات مخابراتی افغانستان، همکنون نزدیک به 170 تن از ادبای خارجی از کشورهای مختلف جهان در سکتور مخابراتی این کشور وظیفه اجرا می کنند. اداره تنظیم خدمات مخابراتی افغانستان می گوید بیشترین کارمندان خارجی در سکتور مخابراتی کشور را اتباعی پاکستانی، ایرانی و هندی تشکیل می دهند. در حال حاضر 5 شرکت مخابراتی در افغانستان فعالیت دارند که با گفته مقام های افغان حدود 80% مردم از خدمات این شرکت ها استفاده می کنند. برخی از آگاهان تاکید می کنند در صورتی که جلو فعالیت شبکه های استخباراتی در سکتور مخابراتی کشور گرفته نشوند، می تواند خطر جدی را متوجه منافع ملی کشور بسازد.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
تحول نو در قصه سحرگل، نوروسی که در بغلان شکنجه شده بود. حالا گزارش در این مورد داریم. وزارت امور داخلی افغانستان میگوید افراد بازداشت شده به اتهام شکنجه سحرگل به نهادهای عدلی و قضایی کشور معرفی شدند. سحرگل نوعروس است که از سوی خانواده شوهرش در بغلان در بدترین حالت صحی قرار گرفته است. وی از 3 هفته به این سو در شفاخانه وزیر محمد اکبرخان کابل تحت مراقبت جدی دکتران قرار دارد. دکتران موظف در این شفاخانه میگویند که سحرگل از نگاه روانی در وضعیت خوب قرار ندارد. حالا بیشتر در این مورد از فریبا واحدی بشنوید.
با وجود این که بیش از 3 هفته از راهی سحرگل از چنگ خانواده شوهرش می گذرد، اما تا اکنون نیروهای پلیس نتوانستند تمامی حاملان شکنجه سحرگل را دستگیر کنند. صدیق صدیقی سخنگوی وزارت امور داخلی افغانستان به روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت تلاش ها به هدف گرفتاری شوهر سحرگل همچنان ادامه دارند. به گفته آقای صدیقی 3 تن از افراد را که به اتهام دست داشتن در شکنجه سحرگل بازداشت کردند به نهادهای عدلی و قضایی کشور معرفی نمودند.
مادر شوهر سحرگل و خواهر شوهرش با پدر شوهرش کسایی هستند که بر ثبات قضیه خانم سحرگل بازداشت شدند و به ارگان‌های عدلی و قضایی تسلیم داده شدند بر تحقیقات بیشتر و دهی که مجزای اعمالشان نفهمیده شود. فقط شوهرشان هنوز هم در فرار است و پلیس با تمام تلاش و توانایی که دارد کوشش میکنه تا این فردم بازداشت کنم و اینا را محول بسازم به نهادهای عدلی و قضایی ما.
سحرگل نوروس 15 ساله است که به گفته خودش پس از ازدواج با یک مرد 30 ساله است از سوی شوهر و خانواده شوهرش مورد شکنجه قرار گرفته است. چند قبل رئیس جمهور کرزی گفت که قضیه سحرگل باید به شکل جدی مورد تحقیق قرار گیرد، اما با گذشت نزدیک به 1 ماه از افشا شدن حوادثی که بالای سحرگل واقع شده، هنوز یکی از عاملان اصلی خشونت علی سحرگل یعنی شوهرش گرفتار نشده است. سحرگل از 3 هفته به این سو تحت مراقبت جدی دکتران قرار دارد. من و همکارم به روز شنبه به شفاخانه وزیر محمد اکبرخان در کابل رفت تا از نزدیک صحت سحرگل را مشاهده کرده و با وی صحبت کنیم. کوشش کردیم با سحرگل صحبت کنیم، اما ظاهرا او توان صحبت کردن را نداشت. اما دکتر قمرالدین حافظ رئیس شفاخانه وزیر محمد اکبرخان 1 هفته پیش در صحبت با ما از بهبود وضعیت صحی سحرگل خبر داده بود.
این مریضه از روزی که آمده تا حال وضعیت عمومیش بهبود یافته. در اوایل مریض دعوتی بود که بسیار راحت و وخیم که توقع نمی‌داشت که زنده بمانه و اون عملا شما می‌بینین. اما چیزی که بسیار مهم است، از نظر روانی بسیار آسیبی هم دیده. وقت کار است. چیزی که مریض نیاز داره فضای امن، فضای خوش و استراحت مطلق اکثر عضویات بدنش آسیب دیده.
با گفته آقای آفز، خانم سهرگل که در ابتدا به این شفاخانه انتقال داده شده بود، بدن وی در اثر شکنجه پوندیده بود، اما حال سهرگل در حالت خوبی قرار دارد. سهرگل پس از حدود 6 ماه شکنجه و عذاب از سوی خانواده شوهرش 3 هفته قبل به همکاری برخی از باشندگان شهر پلخمری و ارگان‌های امنیتی از چنگ آنان نجات یافت و به منظور تداوی به کابل انتقال داده شد.
گزارش بود از فریبا واحدی، خبرنگار رادیو آزادی در کابل. 6:45 دقیقه به وقت کابل. از تشکر که رادیو آزادی را میشنوین و برای گرفتن اطلاعات بیشتر لطفاً سر بزنین با آدرس های اینترنت ما آزادی رادیو نقطه کام، آزادی رادیو نقطه او آر جی. در تحولات منطقه تا لحظات دیگر میشنوید که رهبران نظامی و ملکی پاکستان امروز در عقب درهای بسته روی اصول تازه هماهنگی با ایالات متحده آمریکا و ناتو گفتگو میکنند. اما حالا مصاحبه بشنویم. یک تعداد از چهره های برجسته افغان گفتند که از مذاکرات احتمالی صلح با طالبان که از حمایت آمریکا برخوردار است پشتیبانی میکنند، اما باید در این گفتگوها شامل ساخته شوند. محمد محقق، رهبر حزب وحدت مردم افغانستان، که اخیرا با شمار دیگر با عده از اعضای کنگره ایالات متحده آمریکا در شهر برلین آلمان هم ملاقات کرده، به رادیو آزادی گفت که همه طرف ها باید در این گفتگوهای صلح دخیل باشند. در مصاحبه تلفنی از آقای محقق پرسیدم که نظر او در مورد گفتگوهای سری میان آمریکاییان و طالبان چیست.
ما زیاد به این قضیه تانوز هدر به این باور نرسیدیم که پروسه بزیدی ها انجام میشه. در از این که طالب ها اعلامی آخری که دادن گفتن که آغاز مذاکره با ایالات متحده آمریکا به معنای تضییع قانون اساسی افغانستان و به معنای ختم جنگ نیست. اونا گفتن که ما جهاد هم میکنیم، مذاکره هم میکنیم، قانون اساسی رو قبول نداریم، حکومت را گفتن که حکومت دست نشان داد. با یک چنین نگریشی به مسئله صلح فکر میکنیم که اوضاع یعنی زیاد به طرف صلح نزدیک نمیشه.
خب شما در کل از پروسه صلح و مذاکرات احتمالی میان ایالات متحده آمریکا و طالبان در چه حد حمایت میکنین؟ موافق هستین با این پروسه؟
ما به این مثلا موافق هستیم که آمریکا یا جامعه جهانی از مورد دیگری بکنه بین طالبان و بین دیگر طرف ها. یعنی تنها ما حکومت را هم کافی نمیدونیم که مذاکره کنه با طالب ها. باید همه این طرف های داخل در این مذاکرات گرد میز جمع شوند و خواسته های خود را بگویند و در اکتری که مذاکره بسیار طولانی و مفصل و این نتیجه درباره قضای جامع افغانستان برسد.
شما خواهان ازی هستین که در پروسه صلح با افغانستان و گفتگوها میان امریکاییان و طالبان به شما نقش داده شود، چه نقش میخواین شما؟
ما منظور ما چیزی در با ما نقش داده شود. ما میخواییم که به خیلی طرف ها همه طرف های قضی افغانستان که در جنگ سر دخیل بودهند و هستن بین همه اینا مذاکره شود و نقطه نظرهایشون در اکتا.
خب شما جناب محقق میدانین که یک طرف جنگ و منازعه با طالبان در یک زمان بودین، حالا چه فکر میکنین؟ آیا طالبان مایل خواهند بود با شما مذاکره بکنند و وارد گفتگو شوند؟
بس ایست که مردم مصالحه میکنن با این کسان مصالحه میکنن که باید میشن جنگ رو بگیرن. اونایی که باید میشن جنگ نشدن سل داره بردن اونا با هم سل دارن دیگه. اما این که طالب ها مایل هستن یا نیستن مربوط به اونا میشن و ما همین مثلا رفت میگه ما مایل هستیم یا نیستیم. مایل ما طالب ها مدار اعتبار نیست. مایل این که ضرورت زمان و ضرورت افغانستان مطالعه بگیرن.
اگر به فرض بگیریم که به شما نقش دادن نشه در این گفتگوهای صلح، به خاطر از اینکه هنوز حکومت افغانستان ایره میگه که نقش آنچنانی نداره در این گفتگوها، چه خواهد کرد در آن صورت؟
ما هم نقطه نظر خود گفتیم. جواب جنرالای سیاسی معتش حکومت افغانستان، جامعه مدنی، نماینده جامعه زنان، دبا در مجموع اینا بند خودشان نمودسته.
مصاحبه تلفنی بود با محمد محقق، رهبر حزب وحدت مردم افغانستان. نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم. حالا سر بزنیم به پاکستان و بشنویم که رهبران نظامی و ملکی این کشور امروز شنبه در عقب دروازه‌های بسته روی اصول تازه هماهنگی با آمریکا و ناتو گفتگو می‌کنند. این اجلاس امکان دارد فرصت باشد برای کاهش تنش‌های فزاینده میان اردو و حکومت ملکی پاکستان. این در حال است که رئیس جمهور پاکستان به خاطر بهبود روابط با اردو با لویدرستیز پاکستان امروز ملاقات کرد. بیشتر در این مورد از مقیم نائب بشنوید.
بر اساس اظهارات یک مقام ارشد امنیتی و یک مقام وزارت دفاع پاکستان، اجلاس روز شنبه کمیته دفاعی حکومت به خاطر بحث روی سفارش های پارلمان درباره شرایط تازه همکاری با ایالات متحده آمریکا و ناتو فراخوانده شده است. پاکستان این کمیته را بعد از حملات هوایی نزدیک به سرحدات افغانستان که در اثر آن 24 عسکر کشته شدند ایجاد کرده است. این حملات پاکستان را واداشت تا راه ترانزیتی نیروهای آمریکا و ناتو مستقر در افغانستان را مسدود نماید. خورشید احمد، یک عضو کمیته امنیت ملی پارلمان پاکستان، گفت پارلمان سفارش کرده است که اسلام آباد باید از واشنگتن ضمانت به دست آورد تا آمریکا به کمیته ملی پاکستان احترام می‌گذارد و در آینده از تخطی‌های سرحدی اجتناب می‌ورزد. او در مورد چگونگی چنین ضمانتی و جزئیات آن چیزی نگفت. اشفاق پرویز کیانی، لویدرسیس و یوسف رضا گیلانی صدر اعظم پاکستان هر دو قرار است در این اجلاس اشتراک کنند. این در حال است که رهبران نظامی و ملکی پاکستان اخیراً دچار اختلافات شدند و این اختلافات باعث آوازه‌های شده که احتمالاً اردو دست به کودتا می‌زند. اردوی پاکستان در 60 سال گذشته دست به 4 کودتای نظامی زده است. اردو خود را عامی و نگهدار منافع کشور می‌داند. اما تحلیلگران میگویند که جنرال کیانی به انجام کودتا تمایل ندارد. با گفته آنها این جنرال پاکستانی میخواهد تا به استر محکمه اجازه دهد که مطابق قانون اساسی به لغو حکومت بپردازد.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
رادیو آزادی.
و اما حالا گزارش داریم در مورد افغانستان. 5 میلیون دلار برای رشد مرغداری در ننگرهار. وزیر زراعت و آبیاری افغانستان میگوید مدت قرارداد برای رشد مرغداری در ننگرهار بیش از 3 سال است و در این مدت فعالیت‌های کلیدی در این بخش صورت خواهد گرفت. بیشتر در این مورد شیرشاه همدرد خبرنگار رادیو آزادی در ننگرهار به شما میگوید.
وزیر زراعت و آبیاری افغانستان امروز در ننگرهار قرارداد یک پروژه مکمل یا پکیج مرغداری و انکشاف آن را برای ولسوالی کامه ننگرهار با ارزش 5 میلیون دلار آمریکایی بودجه انکشافی این وزارت در جلال آباد دستخط کرد. وی هین دستخط کردن این قرارداد با یک شرکت ایتالیایی گفت در این پروژه میلیون‌ها چوچه مرغ و تخم آن تولید، تکثیر و پروسس و به هزارها تن زمینه کار مساعد خواهد بدید. انجینر محمد آصف رحیمی وزیر زراعت مالداری افغانستان در کنفرانس مطبوعاتی گفت
دیدی قرارداد موده 3 کال و 5 میاشتی ده دیدی قرارداد پر اساس به مرغداری که صنعت مختلف و برخوکی گن فعالیتون تطبیقی.
مدت این قرارداد 3 سال و 6 ماه بوده که بر اساس آن در عرصه های مختلف مرغداری فعالیت های متعدد صورت خواهد گرفت. مثلا 4 فارم نسلگیری مرغ احداث خواهد شد که در 1 سال ظرفیت تولید 3,400,000 تن تخم را خواهد داشت. در پهلوی آن 4 فارم جوجه کشی نیز ساخته خواهد شد که در 1 سال 2,800,000 جوجه تولید خواهد گردید. همچنان 50 فارم برای مرغ‌های گوشتی ساخته خواهد شد و 13 با فرم‌های مرغداری که در ولسوالی کامه فعلا موجود نباشند و وسعت و تقویت بخشیده خواهند شد که در 1 سال ظرفیت تولید 1.5 میلیون مرغ گوشتی را خواهند داشت. وزیر زراعت افغانستان گفت مراکز پروسس و بسته‌بندی مرغ‌های گوشتی نیز ساخته خواهد شد. به می‌افزاید
دلی ترسنگ به چرگان و شاخ و از زر کورنی واره فرمون هم جوریدی.
در کنار آن در حدود 1,000 فرم‌های کوچک مرغداری نیز ساخته خواهند شد که هر فرم آن ظرفیت بیش از 100 جوجه مرغ را خواهد داشت و در 1 سال همه آنها ظرفیت تولید 3 میلیون تخم را خواهند داشت. بر علاوه این همه یک فابریکه تولید دانه یا مواد غذایی برای مرغ‌ها نیست و در سال دوم یک دستگاه پروسس و بسته‌کاری گوشت مرغ فعال ساخته خواهد شد که این همه مربوط به ولسوالی قاما میباشند. مردم از اعلان این پروژه یا بسته بسیار خوش بودند. امیر خان یار نماینده مردم ننگرهار در ولسی جرگه گفت:
دولت مبارکی ور کوم چې دا زمون استاد سید ولسون بار دشتم چې یو خبر ورنده.
من برای همه تبریکی میگویم. واقعی هم که برای همه ما و شما یک پروژه خوبی است. خدا کند که به شکل اساسی تطبیق گردد و موادی که در قرارداد ذکر شده است مطابق آن عمل صورت بگیرد. فریدون مومند یک تن از وکلای دیگر مردم ننگرهار باز انتقاد کرده میگوید:
موجوده کابینه او وزیران ویل او د کاغذونو په مخ باندې ډیر مشکلات حلی خو په عمل کې ډیر کم به کار کړی دی.
کابینه موجوده و وزرای آن برای کاغذ بسیار خوب مشکلات را حل می نمایند، اما در عمل باز هیچ چیز موجود نمی باشد و حتی ظرفیت مصرف کردن بودجهشان را نیز ندارند. مسئولین می گویند اگر این پروژه در ولسوالی کاما به شکل درست تطبیق گردد، عواید ولسوالی کاما سالانه به 14 میلیون دلار بالغ خواهد شد.
گزارش بود از شیرشاه همدرد، خبرنگار رادیو آزادی در ننگرهار. حالا در کابل بشنویم که شماره از ساکنان این شهر شکایت میکنند که کمپاین پاکسازی جاده ها در کابل تنها برای مردم ناچار و بیچاره تطبیق شده و برای برداشتن موانع از مقابل دفترها و مؤسسات خارجی و داخلی هیچ اقدام صورت نگرفته است. کمپاین پاکسازی جاده های شهر کابل یک ماه قبل به هدف پاکسازی کابل از وجود دستفروشان، موانع کانکریتی و وسایط شیشه سیاه و بدون نمبر پلیت به طور مشترک از سوی وزارت داخله، شهرداری کابل و اداره مستقل ارگانهای محل آغاز شد. حالا این موضوع را جاوید حسنزاده، خبرنگار رادیو آزادی در کابل، دنبال کرده است.
در حالی که بیش از یک ماه از آغاز کمپاین پاکسازی جاده های شهر کابل می‌گذرد، باشندگان کابل شکایت میکنند که این برنامه غیر عادلانه و تنها بالای مردم عام تطبیق شده است. شماره از ساکنان کابل در صحبت با رادیو آزادی با اشاره به برخی از جاده های شهر کابل که توسط ادارات و مؤسسات مسدود شدند گفتند دولت نمیتواند این برنامه را بالای افراد زورمند تطبیق کند. سه تن از باشندگان کابل:
سر مردم غریبات تطبیق شدند، بلکه زورمندا که هستند تا یک مدت جایشان منظم است.
از وزارت مالیه شروع شد تا چارهای آریانا تا ششدره تا قوای آیساف که در کلوب مرکزی کابل تمام را بند است. قانون باید یکسان تطبیق شود، نه اینکه بالای غریب شود بالای دیگه کس نی.
وزارت داخله خواهش داریم که مثال شجرک برن ببینن شهر نو یعنی ولایت کابل اینجا را پاکوری کنند، برای زورمندا زور بزنن یار اوس کدت اونستان درست با واقعیت که دولت همکاری کدت اونستا با مردم.
هتل سرینا یکی از نمونه های این ادای مردم است. کناس هم پیاده روهای اطراف این هتل با موانع کانکریتی مسدود شده است. کمپاین پاکسازی جاده های شهر کابل و برخی از ولایات دیگر حدود 40 روز پیش آغاز گردید. این کمپاین به منظور تنظیم جریان ترافیک، برداشتن موانع، متوقف ساختن وسایط بدون اسناد قانونی و شیشه سیاه، پاکسازی پیاده روها، تنظیم و انتقال دستفروشان به محلات تعیین شده راه‌اندازی شده است. مقامات وزارت داخله پس از گذشت یک ماه از تطبیق این برنامه اظهار رضایت کرده و میگویند از آغاز تطبیق این برنامه دستاوردهای خوبی داشتند. صدیق صدیقی سخنگوی وزارت امور داخله افغانستان میگوید آنان بدون استثنا این برنامه را بالای همه یکسان تطبیق میکنند. آقای صدیقی موجودیت مراکز نظامی و بین المللی را در شهر کابل یکی از موانع در برابر تطبیق این کمپاین میداند.
هنوز هم مشکلات در شهر کابل هست. نهادهای نظامی و بین المللی که در کابل اینا موجود هستند متاسفانه که از موانع صدای رای این کمپاین است. ما در تماس هستیم با مسئولین این و امیدوار هستیم که به زودی اکثریت این نهادهایی که در شهر کابل موجود است موانع سمنتی را که اینا پیش روی سرکا و یا روی جاده ها گذاشتن اونا برداشته شود. وزارت امور داخله مصمم است که ایرا از روی جاده ها برداره، یعنی هیچ استثنایی وجود ندارد قسم تطبیق کمپاین.
در نخستین روزهای آغاز این کمپاین وزارت امور داخله افغانستان برخی از مقام های دولتی را نیز به عدم همکاری در بخش تطبیق این کمپاین متهم کرد، اما مقام های وزارت داخله از افشای نام های این افراد خودداری کرده است.
رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com.
و آزادی رادیو .org. رسیدیم به پایان برنامه های امروز آزادی. از من مصطفی صدیقی و تیم خبری ما حالا خدا حافظ. فردا در ساعت 7 صبح باز هم با تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان منتظرتان خواهیم بود. یادآور میشم که فردا یکشنبه در برنامه صحت در مورد اثرات خشونت بر صحت انسان ها صحبت خواهیم کرد. با رادیو آزادی باشید.